الله الرحمن الرحيم. فهم. واحد واحدان دیگه واحدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان امیر المؤمنین علیه السلام ان کلام الحکما اذا کان ثوابا کان دواء و اذا کان خطا کان داء. نهج البلاغه. میفرمان حضرت که کلام حکما موقعی که ثواب باشه، درست باشه، راست باشه، دواه، در حقیقت بیماری رو شفا میده، دوا میکنه. و ازا کنه خطا اگه اشتباه باشه مریضیه، مرض در حقیقت.
همین جمله دقیقا میتونه شده برای همین. و اگر اینجوری بگی منظوره که این حکما یعنی کسایی نیستن که حتما همیشه درست بگن، گاهی درست میگن گاهی اشتباه میگن، اگه درست بگن به درد بخوره، دواه، اما اگه اشتباه بگن در حقیقت جز مریضی هیچ دیگه نیست. حدیث رو نیده بودم با اینکه یه دو یادم نبود. نه حکم رو فرم کنه حرف درست رو، اگه آدم منافق بزنه حرفش درسته ولی ممکنه دوا نباشه، چون از نفس پلید بیرون میاد، ممکنه دوا نباشه. اون درسته، اون به خاطر اینه که میگه شما تحت تاثیر افراد قرار نگیرید. اون جریانش با این فهم کنه، این میخواد میفرماد که اگر درست باشه دواه، یه در حقیقت بیماری رو معالجه میکنه. اصلا خود نفس متکلم تو حرف زدن خیلی تاثیر داره. حالا من هی بیام از مثلا نماز بگم خودم مثلا به نماز اهمیت ندم، دعوا نیست، حرفم درست، ولی فایده حال شما فقط همینقدر که میشنوید، حرفای درست میشنوید و الا شاید خیلی نفع نداشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 212 خب صفحه 211 رفتیم باب فعل. خب تو باب فعل این تیترهایی که میدید ماضی و مضارع و اصناف اعراب فعل مضارع و امر و افعال قلوب و افعال ناقص و کلن اینا رو میخواییم تو باب فعل انشاءالله بخونیم. خب الدرس الثامن والاربعون الماضی والمضارع المبنی. القسم الثانی فی الفعل. قسم اول چی بود؟ اون اول کتاب، یعنی برگشت موجود 200 صفحه قبل گفت القسم الاول فلعه که تعریف کرد، بعد الان میگه القسم الثانی فلفل، میگه تعریفش کن، میگه فقط مر به تعریفو. تعریفش چی بود؟ تعریف فعل. خب دلالت بر معنی مستقل میکنه. همه تون میگین ولی واضح یکی قشنگ واضح بگو. خب یه خیلی کامل شد دیگه. احسن. اقسام الفعل و هی ثلاثه ماض و مضارع و امر. ما سه تا فعل بیشتر نداریم، ماضی و مضارع و امر. الاول الماضی تعریفه و هو فعل دل على زمان قبل زمان الخبریه. ماضی رو میخواد تعریف کنیم، میگه یک فعلی. خب فعل ما شناختیم، همین تعریفی که شما ارائه دادید، یک فعلی که دلالت میکنه بر زمانی قبل زمان خبریت. اینجا چه صیغه‌ایه؟ مصدر ثنائیه. دلالت میکنه بر زمانی قبل از زمان خبر دادن. الان شما میگی زد، همین قبل از اینکه این کلمه رو بگی کسی در حالا یه سال پیش، دو سال پیش، یه قرن پیش، یه ثانیه پیش، یه دقیقه پیش فرق نمیکنه. همین که این کلمه از ذهن من خارج میشه، هر فعل رو نسبت میدم به زمان قبل از تکلم من میشه زمان ماضی. اما یه نفر فرض کنید الان داره میزنه، مشغول زدن من دارم میگم میزنه، این دیگه میشه زمان حال. حال فلسفی هم ما نداریم. حالا اونو تو مضارع باید بگم. تو مضارع خبریت یعنی خبر دادن. افعال ما وقتی میگیم خبر میدیم دیگه، خبریت در مقابل انشاست. یه موقع ما با در حقیقت یه چیزی که میگیم انشاء میکنیم، ایجاد میکنیم، میگیم اضرب یعنی بزن، ایجاد میکنیم. هیچ زمانی پشت پردش نیست، خبر نمیدیم از زمانی. اما یه وقتی ما نه خبر میدیم، میگیم یه اتفاق در خارج افتاده یا خواهد افتاد. اگر قبل از این که من صحبت کنم این اتفاق افتاده باشه میشه ماضی. اگر اینه که من صحبت میکنم در زمانی که من صحبت میکنم این اتفاق افتاده باشه میشه مضارعی که داره بر زمان حال میکنه، حال میشه از جد زمان. اگر بعد از صحبت کردن من باشه میشه در حقیقت استقبال. البته این تعاریف بعدش اشکال داره، اینا من اشکالشو نمیگم، فقط تعریفی که خود کتاب ارائه داده میگم. حالا اگر فعلی فرض کنید که از زمان ماضی شروع شده ادامه دارد و الان هم ادامه داره، اینو من چجور باید تعبیر کنم؟ زمان ماضی یا حاله؟ از یه ساعت پیش زید رو داشته میزده، از دو دقیقه پیش الان هم ادامه داره. ماضی است. میدونم تو فارسی که نمیخونیم، یعنی تو عربی صیغه ماضی برش به کار میره یا مضارعه؟ کانه. میدونم شما مثلا میگه کانه یزدره، مثلا فرض کن میخواست بگه میزند، یعنی چی باید بگه؟ اگر از زمان ماضی شروع شده باشه تا زمان حال الان هم ادامه داشته باشه چی در میان؟ چی؟ لم و لما؟ نه ما نمیخوایم نفیش کنیم، چی میخوایم بگیم میزند. کانه یزدره میگیم، کانه یزدره یعنی میزد، الان هم داره میزنه. چی؟ خب خود یزدره یعنی میزند، ماضی رو نمیگیره، یعنی الان میزند. اگر من بخوام بگم از دو دقیقه پیش تا حالا میزده چی باید بگم؟ ماضی مضارع. الان میزند مضارع، یعنی یزدره میزند، الان مشغول زدنه. ضربه هم خب زد، یعنی دو دقیقه پیش زد، ولی این زدنش ادامه داره. کانه یزدره خب یعنی میزد، نمیرسونی که الان هم میزنی یا نه. چی مثلا؟ اگه قیدم به مثلا کانه یزدره الان و کانه یزدره با جور در نمیاد. کانه یزدره با در زمان سابق مستمرن میزن. حالا فکر کنید ببینید ما چجور به کار ببریم، یعنی ماضی بگیم مضارع بگیم. اگه ببینید اینش معلومه ها، اگر ما بخوایم زمان ماضی رو بگیم میگیم ضربه، الان هم میزنه خب بزنه، ما با الانش کاری نداریم، میخوایم بگیم میزد. اگر بخوایم بگیم الان میزنه میگیم یزدره با الان میزنه، آقا میگه دو دقیقه پیش هم میزد، خب کاری نداریم. ولی اگر من بخوام بگم از دو دقیقه پیش میزد تا الان، یعنی این زمانو بگم، اینو چه صیغه‌ای براش به کار ببریم؟ ممکنه کسی بیاد بگه که صیغه نم بالاخره چجور بگیم؟ خب مثلا چجوری آورد؟ مگر این که اینجوری کلی بگه، بگه که هوه مثلا یزدره با فی زمان سابق الی الان، تو تا قید بیاری که میگه از زمان دو دقیقه پیش میزد تا الان، اینجوری بیاری با قید و اینا، این هم میشه. پس فعلی که دلالت کنه بر زمان قبل زمان خبر دادن میشه ماضی. بناهو، خب فعل ماضی مبنیه. ببین یه قاعده بگم، این قاعده ها رو بنویسیم، قاعده کلی در حقیقت. یه راهش اینه که با قید بیاری، با قید بیاری بگی مثلا میزد از دو دقیقه پیش تا الان، اونو بگی از کی تا کی میزد، بیان کنی. یعنی همیشه لازم نیست ما وقتی برای مطالبی که میخواییم بگیم یه صیغه‌ای وضع شده باشه، گاهی با قید و قیود میتونیم این مطلب رو برسونیم. بنا و اعراب، اصالت تیترش اینه، اصالت بنا و اعراب. چند تا قاعده هست؟ یک، کل حرف مبنی، البته این الاصل بالاسماء الاعراب، چون اون کل یه چیز دیگه است، هر سالت رو میخوام بگم. الاصل في الاسماء الاعراب، الاصل في الافعال البنا. این یعنی چی؟ دو تا قاعده است. یک، ما میخواییم ببینیم اصل در اسما، حرف ها که همشون که مستحق بنان به اصطلاح، ما با هر حرف مشخص مبنیم، اما تو اسما و افعال اصل در اسما اعرابه یا بنا؟ میگه اعرابه. اصل در افعال چیه؟ بناه. حالا شما نگاه کنید، این اسما دو قسم میشن، یا شباهت، اینه که قبلا گفتیم، یا ترکیب شدن یا ترکیب نشدن. اگه هم ترکیب شدن یا شباهت به مبنی الاصل دارن یا شباهت به مبنی الاصل ندارن. این میشه مبنی، اینم میشه مبنی، این میشه معرب. این تفصیلشه. این فایده این اصل چیه؟ ببینید اینا این چیز جدید نیست، اینا قبلا خوندیم که اسما یا ترکیب شدن یا نشدن، اگه شباهت به مبنی الاصل رسونده باشن مبنی ان، نرسونده باشن معربن، ترکیب نشده باشن مبنی ان، اینا قبلا خوندیم. ولی اینو برای چی اینجا نوشتم؟ میخوایم ببینیم که اصل در اسما اعرابه، یعنی نتیجهش این میشه، یعنی اعراب اسم دلیل نمیخواهد ولی مبنی بودنش دلیل میخواهد. چی باعث شد زیدون مورب بشه؟ میگه چی باعث نشه که زید معرب بشه؟ یعنی اصل در اعراب باید زید معرب بشه. چی باعث شد که هاولا مبنی بشه؟ این دلیل میخواد. خوندیم هم دلیلشو، گفتیم یعنی سه تا بچه شبه گفتیم چندش هم تو سویتی میاد، ادلهشو خوندیم یکی میشد. ولی اعراب اس دلیل نمیخواد، ولی مبنی باش دلیل میخواد. اما اینجا اصل در افعال بناه، یعنی مبنی بودنش دلیل نمیخواهد ولی اعراب اسم دلیل میخواهد. ما چند تا اسم داریم؟ چند تا فعل داریم؟ ماضی، مضارع، امر حاضر. ماضی مبنیه، مضارع معربه، امر حاضرم مبنی. الان به نظر شما لیزرب کدوم از اینا داخله؟ لیزرب ماضی یا مضارع یا امره؟ کدوم؟ مضارع. چون امر که میگیم فقط امر همون شش دقیقه منظورمون، این همون مضارع. لیزرب با لایزرب چه فرق میکنه؟ هیچ فرق. اون سرش لام در اومده، اینم سرش لا در اومده، اون جذب بده، اینم جذب بده، اون مضارع بوده سرش چی در اومده، اینم مضارع بوده. یعنی اینو داخل در مضارع میکنن، معناش امر هست، صیغش امر نیست، منظورمون اینه. خب پس اینم میره تو این معرب دیگه، مجزومه. اینم از این. خب اینو برای چی نوشتیم؟ برای این نوشتیم که آقا ماضی مبنی دلیل میخواد؟ نمیخواد. چرا نمیخواد؟ چون اصل در افعال بناه. امر حاضر اضرب مبنیه، آیا دلیل میخواد؟ نمیخواد، چون اصل در افعال بناه. فعل مضارع مبنیه، دلیل میخواد؟ بله دلیل میخواد، چون نباید معربه، چون دلیل میخواد، چون معربه، چون اصل در افعال گفتیم بناه. چی؟
اعراب
حالا دیگه فعل ها. اشتباه شد اینجا، اعراب فعل دلیل میخواهد. این از این دوتا قاعده یادتون باشه. فقط یه مطلب، یا این دوتا قاعده هم وحی منذر نیستن، تو همین هم اختلافه. این قاعده هستش دلیل میخواد. چی گفته هسته در اسماء اعرابه؟ به چه دلیل؟ این دلیل میخواد. چی گفته است در افعال بنایی؟ اینم دلیل میخواد. ولی بعد از اینکه این دو قاعده رو که قول، این قول بستریونه، این دو قول یعنی قول مشهوره، ما قول مشهوره میشه، ولی اختلاف هست. ولی کسی این دو قاعده رو قبول کنه ایناست قضایش. یعنی این در اون دلیل میخواد تو بنایش، یکم تو اعرابش دلیل میخواد. میاد میاد، نگفتیم خود تو کتاب میاد الان میخونیم. آره اونم دلیل نیست. نه 6 و 12ش اونم دلیل عارضی میخواد. اونا رو بعدا اونا رو من دیگه وارد تفصیلات نشدم. اون از این باب که اصل در فعل بنای دلیل نمیخواد، ولی چون چی شد که همه مضارع ها معرف شدن این دو تا مبنی شد، از اون جهت دلیل میخواد. خب نگاه کنید، بنا و هو مبنی علی الفتح اللفظی نحو ضرب، یا او تقدیری یعنی فتح تقدیری نحو رما. اصلش بوده رمیه، مبنی بر فتح، منتها فتح تقدیری. اینو نمیدونم صمدی چجور گفته بود، ولی بعضی اختلاف دارم. مثلا اینجوری ها میگم مبنی بر سکونه. رما صمدی نگفته بود، گفته بود الا. چرا از صمدی میشد یه چیز در آورد؟ من یادم نیست دقیقا، ولی اینو بعضی ها میگن رما رما، آخرش الف مگه نیست؟ بعضی ها الانشو نگاه میکنن میگن مبنی بر سکونه، بعضی هم میگن اصلشون رمیه بوده مبنی بر فتح تقدیریه. آره اونجا صمدی اینجوری داشت. خب اون خلافه این میشه. بس دیگه داره شما الان از شما بپرسم آقا رما مبنی بر سکونه یا فتحه؟ شما خب اگر الانشو نگاه کنی مبنی بر سکونه، الان الف آخرش، اما اگه اصلشو نگاه کنی مبنی بر فتحه. حالا ایشون میگه فتح تقدیریه. الا اذا کان معه ضمیر مرفوع متحرک فهو مبنی علی سکون. اگر ضمیر مرفوع متحرک به فعل ماضی چسبیده باشه مبنی بر سکونه. چند تا صیغه میشه مبنی بر سکون؟ 4 تا. از صیغه 7 شروع میشه تا 14 دیگه. ضربت 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 ما همش کلا تا ضربت و ضربنا باش ساکنه. چند تا میشه؟ 9 تا. 6 9 تا 9 تا صیغه میشه. 9 تا صیغه از ماضی مبنی بر سکون. 6 تا از 14 تا کم بشه میشه 8 دیگه. آره 8 میشه. 14 تا از 6 تا ازش کم بشه میشه 8. خب به ریاضیات قبل مراجعه کنیم. خود راست میگه، خود سیغه 6 هم مبنی بر سکونه. نه ما با حساب از سیغه 7 حساب کردیم میشه 8، شما با سیغه 6 حساب کردیم. ولی اگه آره دیگه ضمیر مرفوع متحرک از سیغه 6 بهش میشسته. نه نقطه شد از ضرب نه شروع میشه، از ضرب نه سیغه 6 خود 6 هم هست. 6 7 8 9 تا 14، 14 سیغه منهای 5 میشه 9 تا. او واون فهو مبنی علی الذم اللفظی نحو ضرب. سیغه سوم مبنی بر ضمه، یا لفظی مثل ضربه یا تقدیر مثل رمو. رمو اصلش چی بوده؟ رمو رمو یرمی بوده. رمیو رمیو. خب پس چطور میگه مبنی بر ضمه؟
ر رمیو.
مگه رمیه نبوده؟ من از مگه رمیو، حالا هر چی میشه، این مگه رمیه نبوده اصلش؟ خب واو بشه اصلش شده رمیه. او اعلال میشن قبل از اینکه اعلال بشه این مذموم میشه، مثل ضربه و ضربه و ضربه و بوده دیگه. این به خاطر واو مذموم میشه. پس الان قبل، حالا دیگه اعلالش نمی کنیم، همون قبل از اعلال مبنی بر ضم لفظی. اعلال که میشه میشه رمو، قاعده 8 اجرا میشه میشه رمو، میشه ضم
تقدیری،
یعنی در تقدیر ضمش. خب مشخصه. از ثانی المضارع، ببینید فعل مضارع دو تا اسم داره، یه بهش میگم مضارع، یه بهش میگم مستقبل یا مستقبل. چرا بهش میگم مضارع؟ مضارع تو لغت در حقیقت به معنی هم مشابهه، تقریبا معنیش مشابهه. اما مستقبل یعنی استقبال کننده، مستقبل یعنی استقبال کننده، مستقبل هم یعنی استقبال شده. به مضارع میگن مستقبل یا مستقبل، چون در حقیقت به زمان حال یا آینده دلالت میکنه. حالا اگر ما از زمان استقبال کنیم به پیشواز زمان بریم میشه مستقبل، اگر زمان به پیشواز ما بیاد میشه مستقبل. مضارع به حیثیت لفظش تسمیه شده، یعنی چون لفظش رو نگاه کردن شباهت داره. مستقبل به خاطر معناش تسمیه شده، یعنی دو تا اسم گذاشتن، یه اسم به خاطر لفظش، یه اسم به خاطر معناش. خب مضارع یعنی چی؟ یعنی مشابه. حالا تعریف کن بچه شبه میخواد دیگه. شما میگی فعل مضارع، مضارع یعنی مشابه. مشابه چیه؟ در چی مشابهه؟ خود کتاب اینا رو مفصل گفته. نگاه کنید تعریف هو و هو فعلون یشبه هو. خب تا اینجاش فهمیدیم یشبه هو، وچه تسمیه رو تو تعریف گفت. خب آخرش میگه ولذالک سموه مضارع، فعلیه که یشبه هو لاسمش، شباهت میرسونه به اسم به سبب. به چی باعث میشه این شباهت حاصل بشه؟ میگه این بابای سببیته، به سبب یکی از حروف عطینه در اولش باعث میشه شباهت حاصل میشه. خب پس شباهت به چی داره؟ به اسم. در چی شباهت داره؟ ایشون تقسیم میکنه، میگه یک شباهت لفظی داره، یک شباهت معنوی داره. شباهت لفظی هم خودش سه قسمه. نگاه کنید میگه لفظاً اول فی اتفاق حرکاتهما و سکناتهما نحو یضرب و یستخرج و فهو ضارع و مستخرج. خب الان به نظر شما یضرب و ضارع کجا شبیه همه؟ ذات ساکنه، الف ساکنه، را. الان نه خودش میگه در اتفاق حرکات و سکنات، حروف عطفش کار نداره. ببینید یا متحرک، زاد هم متحرکه، زاد ساکنه اونجا، اینجا هم حرف دوم ساکنه، تو هر دوتاش حرف سوم باز متحرکه، حرف چهارم هم متحرکه. الان به نظر شما ناصر با ینصر و در حقیقت اتفاق حرکات و سکنات دارن یا ندارن؟ ناصر یان سرو دارن؟ اینا با هم اتفاق دارن؟ کسی هست که اتفاق ندارن؟ آخرش هم حساب این مثل ناصرون فرق کنه یان سرو، حالا ناصرن فرق نمیکنه، هر چی میخواد باشه. ببینید اتفاق در حرکات دو قسمه، اتفاق در حرکات یکی در جنس حرکات یعنی اصل حرکت داشتن، یکی هم در شخص حرکات یعنی حرکت معین. اینجا ناصر با ینصرو و ضارب با یضربو اتفاق در حرکات جنس حرکات دارن، چون حرف سوم ناصر متحرک، حرف سوم ینصر هم متحرک است، حرف سوم ضارع متحرک، حرف سوم یضرب هم متحرک است. درسته؟ حرکتش چیه کاری باش نداریم. اما تو در شخص حرکات ناصر با ینصر اینا با هم تطابق ندارن، چون میگی ناصر مکسوره، تو ینصر مضمومه. اما ضارب چی؟ نوشتم دیگه، حرکت معین، حرکت معین داره، این حرکت خاص، این که کسره است، نمت، فتح است، اونو مخواهیم بیم. اصطلاحاً تو اصطلاحاً به این اولی میگن اتفاق در حرکات و سکنات، اتفاق دو لفظ در حرکات، در جنس حرکات و سکنات اصطلاحا بهش میگن وزن عروضی، با عین عروضی. چرا بهش میگن عروضی؟ چون عروض یعنی شعر، عروض چون تو شعر به کار میره وزن شعریه. تو شعر مهم اینه که آخر قافیه متحرک باشه، یعنی از جهت وزن عروضی تحرک، یعنی شخص حرکت برای طرف مهم نیست. این یه شعر هست میگه بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اینو چجور بخونیم وزنش قشنگ در بیاد؟ نه نظامی گنجوی، نه بر نظامیه. بسم الله الرحمن الرحیم کمی وزنش به هم میخوره. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج، انگار داره جمله میده. بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم، این وزنش این شکلیه. اونطور خب برای چیز بسم الله میکنه؟ در حقیقت بسم الله الرحمن، این حرکاتش مهمه. حالا اینکه چه کسره باشه، ضمه باشه، فتحه باشه، این مهم نیست. اینو بهش میگن استلام وزن عروضی. اتفاق در دو دفتر جنس حرکات و جنس حرکات یعنی چی؟ یعنی حرکت داشتن و نداشتن، نه اینکه حرکتش چه باشد. و سکنه میگن وزن عروضی. پس شما کنار یک میتونید بنویسید اتفاق در وزن عروضی، دو کلمه، اتفاق در وزن عروضی. یعنی چی؟ یعنی اتفاق در جنس حرکات خودت. یستخرجه هم مثل مستخرجه. فی دخول لام تأکید فی اوله ما تقول ان زیدن لیقوم کما تقول ان زیدن لقائم. یکی از شباهت های فعل مضارع به اسم اینه که چطور لام تأکید در اول فعل، در اول اسم میاد، در اول فعل مضارع هم میاد. این هم یه شباهت. شباهت سوم فی تساوی هم فی عدد الحروف، این که خیلی واضحه. در فی دخول لام تأکید فی اول ما، در این که لام تأکید در اول هر دوتاشون داخل میشه، اینجا شبیه هم. شخص حرکات میگی؟ نه دوتاش میتونن شبیه هم. آره آره میتونه باشه. ناصر و ینصر هم شما میتونه مثال بزنه. سوم این بچه شبه فی تساویه ما فی عدد الحروف. عدد حروف فعل مضارع با اسم فاعلش یکیه. چهار حرفی هن دیگه یا پنج حرفی هن؟ هر دوتا شیش حرفی هن، پنج حرفی هن. چی؟ شماره یک. آه سوال خوبیه. این فهوه یه اصطلاحه، اینو حالا آدرسش هم میدم برید مراجعه کنید. البته اینو بیشتر تو سویتی جا داره مطرح کنم. حالا اینجا میگم اون تا تو سویتی هم اونجا بیشتر مطرح میشه. شما کتاب لغت اگه مراجعه کنید، یعنی کتاب لغت اگه مراجعه کنید نوشته که ضرب فهوه ضارب و ذاکه مضروب. این طرز نوشتن شما از این به بعد زیاد خواهید دید، چه در کتب لغت چه در کتب نحوی صرفی. این جور نوشتن زیاد خواهید دید. یعنی چی این جور نوشتن؟ یعنی یه فعل میارم، یه فهوه میارم، یه اسم فاعل میارم، اگر فعل متعدی باشه یه اسم مفعولم میارم، اما اگه فعل متعدی نباشه اسم مفعول دیگه نمیارن. اینجا هم ذاکه میارن. این اسلوبشه. یعنی یه فعل، یه فهوه، یه اسم فاعل، یه ذاکه اسم مفعول. اگه فعل لازم باشه تا همینجا بیشتر نمیارن، چون فعل لازم که مفعول نداره. خب این یعنی چی؟ اصلا این اینجور نمیشه یعنی چی؟ با این بیان میخوام بگن که آقا جون ما فعلی که داریم این فهوه ضمیرش برمیگرده به فاعل فعل. این ذاکم اشاره به اشاره فهوه، هوه برمیگرده به فاعل این ضربه. اون نه ضربه برمیگرده به این فاعل خارجیشو میگیم، یعنی فاعل نحویشو کار نداریم. ضمیر برمیگرده به فاعل ضربه، یعنی میخواد بگه اونی که این ضربه رو انجام میده کیه؟ ضاربه. منظورش اینه، یعنی اونی که در خارج این فعل رو انجام میده بهش چی میگن؟ میگن ضارب. ببین پس اینجا اسم فاعل رو میاره، بعد اسم مفعول رو میاره، اشاره به مفعول، اینجا اشاره به فاعل. یعنی اون فاعلی که در خارج این فعل انجام میده بهش چی میگن؟ میگن ضارب. اینجا بهش چی میگن؟ میگن مضروب. الان شما اینو به من بگید، کرمه فهوه چی بگم؟ کریم. چرا؟ چون اسم فاعل که میگه منظورمون نیست که حتما باید فاعل باشه. گفتیم اسم فاعل منظورمون اینه که اونی که در خارج این فعل رو داره بهش چی میگن؟ اونی که در خارج کرم داره به چی میگن؟ میگن کریم. خب اسم مفعول هم که نداره دیگه، مکروم معنا نداره، همینقدر که پایین کریم. یا مثلا شرف فهو شریف، کلا بعد از هو اون لفظی رو که به فاعل اون فعل دلالت داره میارن، حالا یا بر وزن فاعل باشه مثل داره، یا بر وزن فعیل باشه مثل فعیل. حالا مثلا اینجا حسنه فهو، چی باید بگیم؟ حسن. چون کسی که حسن داره بهش چی میگن؟ حسن بهش میگن دیگه، حسین و حسن نداریم ما. این قاعده حسابه. حالا سوال سویوتی فنیش این میاد که البته حواشی سویوتی هست، که چرا هوه میگن؟ چرا فا میارن؟ چرا زاکه میگن؟ چرا دوتاشو هوه نمیگن؟ چرا دوتاشو زاکه نمیگن؟ چرا برعکس نکردن؟ این همه سوالاتی که جواب داده شده، یا دیگه علتاشو بعدا خونده میشه. چی؟ نه وزنشو میارن، نه که میگن فاقه زیدو نمیارن، وزنی که وزن شده برای فاعل اون فعل. مثلا کسی که زننده است چه صیغه به این میگن؟ میگن زننده، ضارب میگن. کسی که کرم داره میگن کریم، کسی که حس داره میگن حسن، کسی که شجاعت داره میگن شجاع. این بعدش همین عباراتو میارن. حالا اینو به شما بگم، اینجا شالبه، اگه اینو تونستید بگید، شما مجمع الوصل نگاه کنید میشه جن فهوه. چی باید بگم اینجا؟ جن دیوانه شد. خوندیدم تو صرف ساده از افعالی که فعل لازم فعل معلوم ندارد، از افعالی که فعل معلوم نداره یک جنه، جنه دیوانه شد، مجنون شد. فهوه چی باید بگم؟ مجنون اصلا. ای مجنون که اسم مفعوله. گفتیم هر چی که این فعل تو خارج، کیه که جن نشده؟ مجنون. درست نگیده فش اسم مفعوله، ولی اینجا هوه میارن چون اسم فاعلش این شکلی هستن. چی؟ یعنی چی مجنون نیست؟ درسته دیگه، مجنونه. درسته، میخواییم بگیم یعنی ما اینجوری فکر نکنید که اگه جایی که مثلا فعل مجهول باشه، معلوم نداشته باشه، دیگه اسم مفعول میارن. یعنی این مجنون مثل انگار کنم ضارب میمونه. نه اون گفتیم اگه متعدی باشه لازم، متعدی باشه، اما اگه نباشه لازم. آره چرا اینو گفتیم؟ احسن. آگه تا همونجا میاد نگاه کنید به معنن. خب ما اینو برای چی گفتیم؟ ها شما فهوه رو پرسیدین. پس ببینیم فهوه ضمیرش به چی برمیگرده. میگه یضربو، اونی که یضربو در خارج انجام میده بهش چی میگن؟ ضارب. اونی که یستخرج انجام میده بهش میگن مستخرج. فهوه چرا اسم مفعولش نیورده؟ چون لازم نیست همه جا اسم مفعولش بیاد. الان شباهت های فعل مضارع رو با اسم داریم بخونم. آره. هر اسمی البته اینجا نگفته چه اسمی، ولی مثالایی که میزنه همش اسم فاعله. چیز دیگه به اصطلاح یک اسم الفاعل، مثالی که میزنم همش اسم فاعل، شباهت فعل و اسم فاعل منظورش ایشون. تو بعضی کتاب مثل شرع تصریف شباهت فعل به مطلق اسم منظورشونه و قرینه مثال، ولی چون همه مثالی که ایشون میزنن سر اسم فاعل یشبه الاسم، بالاش میتونه بنویسید اسم، یعنی اسم فاعل. ب از جهت معنی هم شباهت داره، فی انه مشترک بین الحال و الاستقبال کاسم الفاعل. یضربو یعنی چی؟ یعنی یا الان میزند یا فردا میزند. ضارب هم یعنی چی؟ یعنی زننده، یا الان زننده است یا در آینده زننده است. و سین و سوفه یا خصصه بالاستقبال نحو سیضربو و لام المفتوحه بالها نحو لیضربو و لذلک سمع مضارع. ببینید خب الان فعل مضارع یضربو یعنی چی؟ دو معنا داره، یا معناش اینه که الان میزند، یا من نشینه که در آینده میزنه، مشترکه. اگر من سین یا صوفه سرش در بیارم بگم سین سیضربو یا صوفه یضربو، فقط چه زمانی رو دلالت میکنه؟ استقبال. اگه لام مفتوحه که برای تأکیده سرش در بیارم، مثلا بگم لیضربو، چه زمانی دلالت میکنه؟ ها حال. لای یضرب یعنی الان میزند، سعی یضرب یستغفر یضرب یعنی آینده میزند، ولی بدون اینکه سین و صفا لامو بیارم این یضرب خودش الان میزند. حالا اینجا نگاه کنید، حالا تو ضارب هم همین شکلیه، منتها اونجا دیگه یه عدد خاصی نداره. ضارب زننده الان یا آینده ساکته، کسی که میزند زننده الان میزند یا آینده ساکته، ولی میتونی بگی ضاربون الانه، قید بیاری دیگه، بگی الان میزند، یا بگی ضاربون غدن فردا میزند. شباهتش معلوم شد دیگه، همون جور که یضرب مشترک بین دو زمانه، ضارب هم مشترک بین دو زمانه. همون جور که ضارب قید بزنی الان میرسونه، یا یه قید دیگه بزنی آینده میرسونه، همون جور هم یضرب رو اگه سین و صفا در بیاری آینده است، لام مفتوح در بیاری حاله. این شباهت فعل مضارع به استفاره جهت معنا. خب اینم از این. پس میگه سین و صفا تخصیص میزنه، یعنی مختصش میکنه به استقبال مثل یضرب، لام مفتوحه که برای تاکید مختصش میکنه به حال مثل یضرب. و لذالک سموه مضارعا، سموه آره یخصص و مضارع. خب ولی ذالک سموه مضارعا یعنی چی؟ به خاطر این اسم گذاشتن بهش گفتن مضارع. مضارع بکنم یعنی چی تو لغت؟ مشابه. به خاطر این به چی میخوره؟ لذالک اشاره به چیه؟
شباهت.
کدوم شباهت؟ میدم از همون لفظان شروع میشه تا اینجا. شباهت تقسیم شد یک به شباهت لفظی، چون این خیلی مرتب نمیشه کتاب، من یک پای تخته ننوشتم. شباهت یا شباهت لفظی یا معنوی. لفظی در دو قسم، معنویش هم در سه قسم، معنویش هم بگفتیم. میگه اعلم ان حروف المضارعه مذمومه فی الرباعی، حروف مضارع در رباعی مذمومه. رباعی تو کتابای نحوی صرفی دو معنا داره، دقت کنین. رباعی یه معنی اصطلاحی داره، یه معنی لغوی. شما فردا یه کتاب نحوی میگیرید دستتون، نگاه میکنید نوشتید که سیستخرجو مثلا اینجا، حالا سداسیه مثلا، شاید فرض کنید یو ادبو رباعیه یا یو کرمو رباعیه، شما میگید ما تو صرف کنیم رباعی اونی که چهار حرفش اصلی باشه. گاهی نحوی ها میگن رباعی منظورشون چهار حرفیه، یعنی لغوی. صرف سادن بود؟ آره رباعی یعنی چهار حرف. درسته که اصطلاحا رباعی اصطلاحی به چی میگن که چهار حرف اصلیش چهار تا، یعنی حرف اصلیش چهار تا باشه. این ای به خاطر این داره تفسیر میکنه. چرا داره معنا میکنه؟ مگه رباعی بر ما معروف نیست؟ میگه رباعی نه اون رباعی که حروف اصلی چهار تا باشه، رباعی یعنی فی ما، در اون فعلی که کان ماضیه باشد، ماضیش الا اربعت احرف، ماضیش همون چهار حرف باشه ولو ثلاثی مزیده. نحو یعنی میتونه رباعی مجرد باشه، میتونه ثلاثی مزید باشه. هر فعلی که ماضی چهار حرف داره، دهرجه ماضی چهار حرف داره، بله پس رباعیه. اخرجه چهار حرف داره، بله پس رباعیه. یعنی چه رباعیه؟ یعنی چهار حرفی داره، خیلی واضحه. نحو یدهرجو و یخرجو. خب شما بگید اون حروف، اون افعالی که ماضیشون چهار حرف داره چند تاست؟ چهار تا بشمارید. یکیشو من میگم رباعی مجرد، رباعی مجرد. افعال رو میخواییم که ماضی چهار حرفی باشه. افعله اینا ماضیشون چهار حرف داریم. پس بنویسید فی ما یعنی چهار تا، افعله فاعله فعله فعلله. نحو یدهرج و یخرج، دو تا مثال زده، بهتر بود همشو می آورد. لان اصله هی یخرج کما عرفت فی التصریف. لان اصله رو لازم نبود بیاره، چون ما ببین ایشون میخواد بگه یدهرج، خب غیر از یا چهار حرف داره، یخرج غیر از یا چند حرف داره؟ سه حرف. آخه شما گفت چهار حرف، میگه شما تو صرف خوندید که یخرج اصلش بوده یو اخرجو اخرجه یو اخرجو تا رسید او اخرجه بعد اون اتفاقات سرش افتاده. آره ولی اون چون فیما کان ماضیه رو این چیز اضافه کرده، این مصحح اضافه کرده، برای همین اگر اون اضافه کرده لعن اصله دیگه لازم نبود، چون ما با خودش کار نداریم که با ماضیش کار داریم. ولی این چون خودش اضافه کرده تو هدایه اصلی نبوده، این غیر از حرف مضارع منظورش بوده. لعن اصله یا یو اخرجو کما عرف فی تصریف. بعضی فکر کردن این نویسنده کتاب یک کتاب نوشته تصریف، نه منظورش از تصریف علم صرف، میگه همونجور که تو علم صرف خوندی، کجا هر کتابی که خوندی که بالاخره قبلا یک کتاب صرفی خوندی دیگه، میگه اونجا خوندی قبلا. و مفتوحتون فی ما اداه نه و یزر و یستخرج، در غیر این به اصطلاح چهار حرفی ها مفتوحه. این قادر یاد بگیرید. پس ببینید تمامی افعالی که ما داریم اگر حروف به اصطلاح ماضی چهار حرفی باشه، حرف مضارع مذمومه، در غیر اونم مفتوحه. این مطلب تو شرط تصریف واسه شما برداشت اینجا آورده، صرف ساده نبود این مطلب رو کنه. داشت این مطلب تصریح کرده بود بهش. آره تو بخش اسمش بود. آره لعن اصله ها میخواد بگی شما یارو ورداری چند تا حرف میمونه بعدش تو این اخرجو؟ سه تا. آخه ما گفتیم چهار حرفی باشه، میگه این هستش یو اخرجو بوده. پس الان درست ظاهرش سه حرفیه ولی در اصل چهار حرفی بوده. اعرابه و بناه، اینا رو دیگه قبلا خوندیم. میگه انما اعربوه ما ان الاسف الفعل البناء، میگه فعل مضارع معرب کردن با اینکه اصل در فعل بنا، همون قاعده دوم نوشتیم. چرا؟ خب دلیل میخواد دیگه. چرا بر ماضی دلیل نگفت؟ چون دلیل نمیخواست، ولی بر این مضارع دلیل میخواد. میگه لمضارعته ای لمشابهته الاسم مفعوله، مفعول بهه، یعنی به خاطر شباهت رسوندن اون به اسم. از چه جهت شباهت رسونده؟ مفصل گفتیم دیگه. ول اصل فی الاسم الاعراب، از اون برم یه قاعده دیگه داریم، اصل در اسم اعرابه، اینم که قاعده شو گفتیم. و ذالکه، ذالکه به چی میخوره؟ نه دقیق تر، معرب بودن فعل مضارع، معرب ذالکه رو معرب بودن فعل مضارع ازا زمانیه که لم یتصل بهی اهدانونه تأکید، یا نون تأکید خفیفه یا نون تأکید استقیله بهش نچسبه مباشرتاً. این سوال امتحانی اول نحو مقدمات بود که تمام همه اشتباه نوشته بودن، یعنی به استثناء یک تنه فرمان توضیح ناقص. مباشره چی بود؟ مباشر یعنی مستقیم. این شبکه سحر اگه نگاه کنید به جای زنده نوشته مباشر، مباشر یعنی زنده، مستقیم. مستقیم خب تو کدوم صيغه مستقیم فعل میچسبه؟ این پنج صيغه ای که اینجا نوشته، 1 و 4 و 7 و 13 و 14. خب ولی تو صیغه های به اصطلاح مثلا تو یزر بنه مستقیم بهش نچسبیده. چرا؟ مستقیم نون اومده چسبیده به با، یا اول چسبیده به واو، یزر بنه بوده، یزر بنه بوده، پس مستقیم نیست. مباشرتا یعنی مستقیم، یعنی بدون فاصله. خیلی الان تو اینجا بخواییم بدون فاصله. خب اگر بهش یکی از دونون تأکید مستقیم به چسبه چی میشه؟ شما گفتی معرب نمیشه. میگه فهوه مبنیون علی الفعل نه و ینصرن تنصرن انصرن ننصرن. چرا چهار تا گفته؟ صیغه تنصرن چهار حرف مشترک. ولا نون جمع المؤنث، میگه فعل مضارع در صورتی معربه که نون جمع المؤنث هم بهش نچسبه. اگه بهش بچسبه میشه فهوه مبنیون علی السکون، صیغه 6 و 12. یعنی اذا لم یتصل لا، یعنی اون لم سر اینم در میاد، یعنی لم یتصل به نون جمع مؤنث. آره دیگه صیغه 1 و 4 و 7 و 13 و 14 صحابه مبنی بر سکون، صیغه 6 و 12 ینصر نه تنصر نه. و انواع اعرابه فیه ثلاثتون ایزن، انواع اعراب اسم سه تا بود، چی بود؟ رفع، نه انواع اعراب اسم رفع و نصب و جر. انواع اعراب فعل دوتاش مشترک، رفع و نه، به جای جر جزم اینجاش اومده، رفع اومدتون و جزم. نه و یضرب مرفوع و ان یضرب منصوب و لم یضرب مجزوم. خب دیگه این به اصطلاح مون و سلام علیکم و رحمت الله. این مفصل بعدی خیلی راحت مون تو اینجا تون یکم وزن عروضی اینا توضیح داشت دیگه اونا رو یکم طول کشید. سلامت باشه. متاسفم. سلامت باشه. من که متاسفانه خواستم ازت بپرسم. ندیدم. منم ایشون رو چند دیدم. نه متوجه نشدم کدومه. دستشون نه نکنه. خدا رحمت کنه ان شاء الله. سلامت باشی. ان شاء الله که خدا رحمتش کنه. زو من قاسم کنم بگم درست کنم بیه ها دستم کنم زو ساعت بین ده و نیم تا یک دوازده و نیم چون جلسه اون موقع داشتیم اصلا در نکنم خلاصه تشکر دیگه همه بالاخره وزیفه بود بیاییم اینجا خدا شو رحمت سلامت باشیم. خب همه یه رسته اجاز ببخشیم آیه امامی نبوداره خودش آقای امامی بود آقای خلطه؟ نه بود آقای صداقت که بود آقای متحری و ندفتاد و آقای امامی رو منجه دست زنید خب بفهم معنی تمییزه ببین اینجا میخوره تمیزه میگه یشبهو یا تمیز از یشبهوه یعنی عاملش یشبهوه یشبهو شباهت میرساند شباهت میرساند از حیث لفظ یک از حیث معنا دو ببین لفظه فعلا مرتب نیست بده چون طول میکشه این لفظا از حیث لفظ معنا خب از حیث معنا شباهتی هم متعلق به یشبهوه شباهت میرساند در چی وجه شبهو بیان میکنه شباهت میرساند در این که مشترک بین حال است بالا مثل یعنی فی متعلق به یشبهو داره وجه شبهو میکنه و ها هم برمیگرده به مضارع لابد نبودی ها اونا رو به خاطر اینکه چیز بود اصلا بر هیچ کی نزدم نیومدم نیومدم یا سه‌شنبه بعد از ظهر شاید نیومدم از اون نیومده بودم سه‌شنبه بعد از ظهر فکرم نیومده بودم آره اینجوری آقای مطهری آقای مطهری چرا خودم دیدمش پیش میاد